بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 205، سطر هفتم. فإن کانت تبایع الموجودات جاریتن علی حکم العقل و کان هذا العقل منا مقصرن عن ادراک تبایع الموجودات فواجبان ان یکون ها هنا علم به نظام و ترتیب هو و سبب. ابن روش میخواست بیان کنه که در عالم عقلی وجود دارد که علم فعلی دارد به نظام و ترتیب عالم، و با این علم فعلی نظام و ترتیب عالم رو ایجاد میکنه، یعنی علم او سبب میشود. این رو میخواست بیان کنه. چنانچه در جلسه قبل دیدیم ایشون به این صورت وارد بحث شد که عقل یعنی ادراک نظام اشیاء موجوده. بعد ادامه داد که عقل نباید علمش را از این اشیاء موجوده بگیرد، زیرا که اشیاء موجوده در سلسله معالی او هستند و معلول نباید مکمل علت بشه. پس علم علت نباید از طریق این معالی بیاد، یعنی عقل علم انفعالی نداره. حالا میخواد ثابت کنه که ما عقلی در جهان داریم که علم فعلی به نظام آفرینش داره و این علم فعلیش سبب است برای این نظام خارجی. اینو چطوری ثابت میکنه؟ اینو میخواد الان ثابت کنه که عقلی در جهان موجود است که علم فعلی دارد به نظام و علم فعلیش سبب این نظام است. ایشون میگه که تبایع موجوداتو که ملاحظه میکنیم میبینیم که جاری اند علی حکم العقل. یعنی عقلی به اینها دستور داده یا طبیعتشون رو چنان ساخته که دارای نظام خاص باشند. پس تبایع نظامشون به حکم عقل است، یعنی یه نظامی دارن که عقل اون نظام رو اجرا کرده یا امضا میکنه. این یه مطلب. از طرفی این نظام رو داریم در عالم میبینیم که نظامی که در عالم هست نظامی است که از طریق عقل بر این عالم وارد شده، یعنی نظام عقلیه، نظامی است که عقل امضا میکنه، میپسنده. اما این مطلب اول. مطلب دوم، عقلی مثل عقل ما که منفعله و نظام رو یاد میگیره، نه نظام رو ایجاد میکنه، اونو میتونه این نظام رو ایجاد کنه و به وجود بیاره و عهده‌دار بشه. پس از طرفی این نظام رو در عالم داریم میبینیم، از طرفی عقلی مثل عقل ما که منفعله نمیتونه سبب این نظام باشد. از طرف دیگه این نظام هم بی سبب نیست. اینو باید به اول میگفتم. ببینید اینطور باید بگیم، نظامی در جهان میبینیم که نظام عقلیه، یعنی نظامی که عقل امضاش میکنه. این نظام بی سبب نیست، سبب لازم داره، ولی سببش عقلی مثل عقل ما که منفعل است نمیتواند باشد. سه تا مطلب ردیف کردم. یکی این که نظام عقلی در جهان است، دوم این که این نظام بی سبب نیست، سوم این که سببش نمیتواند منفعل باشد. نتیجه میگیریم پس سببی که علم فعلی به نظام دارد و او سبب میتواند بشود برای این نظام عقلی، او موجود است. پس روشن شد که ما یه سبب عقلی در خارج داریم که این نظام رو عالم بوده و ان علمن ایجاد کرده. قبل از اینکه این نظام ایجاد بشه او عالم به این نظام بوده و علمش سبب پیدایش این نظام شده. توجه میکنید این همون حرفایی که ابن سینا گفت، همون حرفایی که فارابی گفت، ابن رشد هم داره همونی میگه، اونتا با این بیانی که الان معلوم شد. خب حالا عبارت توجه کنید، اون حالا بعدا میرسیم از میکنه، خودش میگه البته بیان. صفحه 205 این ساعت رفتم. فَإِنْ كَانَتْ تبایع الموجودات جاریتن علی حکم العقل، این یک، و کان هذا العقل منا مقصرا عن ادراک تبایع الموجودات، این دوتا. من یه سومی هم اضافه کردم چون سوم ریشو نیورده. فواجبون جواب اینه، دو تا شرط داریم. یکی این که تبایع موجودات جاری بر حکم عقلن، یه شرط هم من از خارج اضافه کردم که این جریان بر حکم عقل سبب میخواد. ابن روش میگه که سبب نمیتواند عقل مقصر باشد، عقلی که نارساست، عقلی که احتیاج به کمال دارد. بعد نتیجه میگه فواجبون، حالا که این نظام هست و بی سبب هم نیست و سببش عقل منفعل نیست، واجب است که سببش عقلی باشد که اثرگذار است، که قبل از اینکه این نظام به وجود بیاد اون عقل عالم به این نظام باشد و با علمش این نظام رو آفریده باشد. فواجبون عبارت این داره، این کانت تبایع الموجودات جاریتن علی حکم العقل، تبایع موجودات بر حکم عقل جاریتن. منظور اینه که یعنی طبیعت ها طوری هستن که پیداست یه عقلی این طبیعت ها رو ساخته، همه با نظام فردی و نظام اجتماعی، هم خود این فرد یه نظامی دارد که پیداست از عقل صادر شده، هم این فرد با فرد دیگر یه نظام اجتماعی تشکیل میدن که اون هم پیداست عقل این نظام رو به وجود آورده. پس همه تبایع دارای نظام فردی و اجتماعی هستن که مطابق درک عقل است و با امضای عقل. تبایع موجودات همه جاریان بر حکم عقل. این یه مطلب بعدی، عقلی که مال ماست مقصر است از این که بتواند تبایع موجودات رو قبل از وجود موجودات ادراک کند، بعدش شاید بتونه، اونم شاید، ولی قبلش نمیتونه ادراک کنه. پس نمیتونیم این تبایع موجودات یا نظام اون تبایع رو به عهده عقل منا بذاریم و نمیتونم بگیم که این نظمی که در تبایع موجودات بی سببه، لذا فواجبون، این فواجبون جواب اینه. فواجبون ان یکون ها هنا، یعنی در جهان وجود، علمون به نظام و ترتیب، یه علم به نظام و ترتیبی باید باشد که هو سبب فی نظام ترتیب و حکمت فی نظام و ترتیب و حکمت موجودت فی موجودن موجودن. یه علم به نظام و ترتیبی باید باشه که اون علم علم فعلی باشه، سبب بشود در پیدایش نظام ترتیب حکمت موجوده در هر موجود موجودی، در هر فرد فرد از موجودها باید نظامی حاصل باشد و علمی سبب این نظام بشود. پس در جهان خارج باید یه علمی وجود داشته باشه که اون علم سبب این نظام موجود فردی و جمعی باشه. خب حالا اون علم علم به نظام است که سبب است برای این نظام خارج. بنابراین ما دو تا نظام داریم، یه نظام در مرحله علمه، یه نظام در مرحله خارجه. اون نظام علمی سبب می شود برای این نظام خارجی. الان میخواد اینو بیان کنه، یه نظام علمی داریم که سبب می شود برای این نظام خارجی. یعنی خداوند در مقام علم علم به این نظام داره و اون علم به نظام منشأ می شود برای پیدایش این نظام خارجی. پس علمش به نظام علم فعلی است که منشأ پیدایش نظام خارجی میشه. و واجبون، یه واب اینجا افتاده، و واجبون ان یکون هذا العقل کتاب ما دارین لن نظام لزیمن ها درست نیست، ان نظام لزیمن ها درسته. و واجبان ان یکون نسخه خطی ان نظام داره، نسخه چاپ قدیمو من نگاه نکردم. و واجبان ان یکون هذا العقل ان نظام الذی منه هو السبب، واجب است که هذا العقل یعنی این عقلی که حکمش در طبایع موجودات جاری شده، این عقل واجب است که این چنین باشد. ان نظام الذی منه هو السبب فی هذا النظام الذی فی الموجودات، نظامی که از جانب اوست، یعنی نظامی که معلوم اوست، او بهش علم داره، فقط همون نظام معلوم سبب باشد فی هذا النظامی که بین موجودات الان هست، همون نظامی که گفتیم جاری بر حکم عقله. پس واجب است که همین عقلی که الان بیانش کردیم، نظامی که از او حاصله از سبب باشد در این نظامی که الان بین موجودات میبینیم، نظامی که از او حاصله است یعنی نظام علمی که در مقام علم اون نظام رو داشت، اون نظام معلوم باید سبب بشود برای این نظام برای این نظام موجود. خب توجه کردید تا اینجا ایشون ثابت کرد که عقلی در جهان هست علم به نظام دارد، علمش هم علم فعلیست که قبل از وجود نظام در خارج حاصل است و سبب می شود برای وجود نظام در خارج. این تمام حرفش ابن سینا و فارابی هم گفته بودند، پس ابن رشد هم کلامش معید کلام اون هاست. بعد داره و ان یکونه، این ان یکون عطف بر سه خط قبله، فواجبون ان یکونه ها هنا علمون تا آخر و ان یکونه ادراکوهو، عطف بر اونجا سنی و واجبون ان یکونه ادراکوهو لا یتصف بالکلیه. توجه کنید ما گفتیم که علم باید علم فعلی باشد. علم به نظام باید علم فعلی باشد. علم کلی علم فعلی نیست، بلکه علم انفعالیه، علم تابع موجوداته. الان مثلا فرض کنید که ما این زید رو میبینیم، بعد صورت تخیلی پیدا میکنیم، بعد صورت عقلی پیدا میکنیم. صورت عقلی الان علمیست کلی، و این از کجا گرفته شده؟ از موجود خارجی گرفته شده. پس علم کلی تابع موجود خارجی است، نه سازنده موجود خارجی. اونی که سازنده موجود خارجی علم خاصه. هیچ وقت علم به کلی انسان شخص زید رو نمی سازه. پس علم کلی نمیتونه فعلی باشه. علم کلی حتما انفعالی. خب بنابراین علم خدا رو یا علم این عقلی رو که الان داریم در باش بحث میکنیم که همون خداست، علم این عقل رو نمیشه علم کلی دونست. اگر نتونیم کلی بدونیم حتما جزئی هم نمیتونیم بدونیم. چرا؟ چون جزئی هم به منزله کلی است، اونم انفعالیه. چون جزئی هم ذهنیه، شخص مهمه، جزئی هم یعنی ذهنیه. ذهنی هم برگرفته از خارجه، پس میشه علم انفعالی. پس علم کلی و علم جزئی هیچ کدوم نمیتونن اون علمی باشن که ما الان در صدد اثباتش هست. اون علم باید شخص باشه. بله، علم فعلی باید شخص باشه. یعنی مثل خود وجود، این وجود واجب تعالیست. علم فعلی این وجود واجب تعالیست. اون نه کلیست نه جزی. جزی اضافی منظوری دیگه. جزی حقیقی هم نمیشه. جزی حقیقی هم مفهومه. شخص باید باشه. یعنی این ذات واجب. نه متصفش میکنید به کلی، نه متصف میکنید جزی. جزی مطلقه، اصلا جزی نمیگید. نه جزی بهش میگید نه کلی. چون کلی رو از خارج میگیرید، جزی رو هم همینطور. روشن مطلب. اما چون میگه فضلا نه جزی، معلوم میشه جزیت مقامش پایین تر از کلیته. یعنی این اگر کلی رو نتونیم علم فعلی بدونیم، جزی رو به طریق اولا نمیتونیم. از کجا این حرف رو میزنه؟ در 97 اشارات خواجه یه نکته‌ای رو بیان میکنه. میگه کلی، علم کلی است. اگر بخوایی جزئیش کنی با مخصصات جزئی مثل هازا، مثل علمیت، مثل ارجای زمین جزئیش میکنی. پس جزئی همون علم کلی است که روش تأثیر گذاشته شده. بنابراین اگر کلی نتواند فاعل وجود خارجی باشد، با این که کلی دست نخورده است، جزئی که با دست خوردن درست میشه به طریق اولا نمیتونه. جزئی همون کلیه، اون تا کلیه که مورد تصرف قرار گرفته باشه. پس اگر جد کلی نتوانست عامل شود جزئی به طریق اولا. و ان یکون ادراک او، یعنی این واجب است که ادراک این چنین عقلی متصف نشود به کلیت تا چه رسد به جزئیت. کلیت رو بیان میکنه دیگه، جزئیات کار نداره، فقط ثابت میکنه که متصف به کلی نمیشه. وقتی متصف به کلی نشد متصف به جزئی هم نمیشه، چون جزئی رو از کلی گرفتیم. اگر نشد که متصفش کنیم به کلی، نمیتونیم متصفش کنیم به جزئی، لأن الکلیات معقولاتی هستن تابع موجودات، یعنی از موجود خارجی گرفته میشن و متأخر از موجوداتند. در حالی که ذالک العقل الموجودات تابعتون له، ببینید چطوری میخونم، در حالی که ذالک العقل، یعنی این عقلی که میخواد نظام رو ایجاد کنه و علمش سبب پیدایش نظام باشه، الموجودات تابعتون له، موجودات تابع اونن، نه علم او تابع موجودات باشه. پس علم او نمیتونه کلی باشه، چون علم کلی تابع موجوداته، علم جزئی هم همینطور، در حالی که علم این عقل باید سازنده موجودات باشه و موجودات تابعش باشند، نه اون تابع موجودات باشه. پس علم او رو نباید به کلیت یا جزئیت متصف کنید. علم او علم مفهومی و حصولی و از سنخ تصور نیست که متصفش کنید به کلی و جزئی. علم او از سنخ ذاتشه، عین وجود ذاتشه. توجه میکنید؟ کلیت و جزئیت علم ما هاست، علم تصوریست، علم حصولیست، از اقسام علم حصولیست، از اقسام صورته و او علمش این ذاتشه. پس نمیتونیم علم او رو متصف کنیم به کلیت و جزئیت. خب فهو عاقلون، این نتیجه گیری از کل بحثه، بحث کلیت و جزئیت هم تمام شد اینجا. اینکه خداوند ادراکش متصف به کلیت و جزئیت نمیشه، بحثش تمام شد. الان میخوام نتیجه گیری کنیم از کل بحث. فهو عاقلون ضرورتن، عاقلون ضرورتن ان نظامه و ترتیب الموجوده فی الموجودات. دقت میکنی عبارتی چی گفته؟ عبارتی چی داری خوندن؟ فهو عاقل ضرورتا ان نظامه و ترتیب الموجود فی الموجودات، که ان نظامه میشه مفعول عاقل. بعد اینطور داریم، اون جمله‌ای که نخوندم، به عقله من ذاته، تعقله غلطه، فهو عاقل ضرورتا به عقله من ذاته. عبارت این چی داری میخونم؟ فهو عاقل ضرورتاً ان نظام و ترتیب الموجود فی الموجودات به عقله من ذاته لا به عقله شیء خارج من ذاته. این لا به عقله هم عطف بر اون به عقلهیه، من اون به عقلهی رو آوردم مؤخرش کردم که بعد لا به عقلهی خوب فهمیده بشه. فهو یعنی این چنین عقلی که در بارش داریم بحث میکنیم، منظور خداونده، عاقل است به وسیله عقلی که نسبت به ذاتش دارد، یعنی چون تعقل میکند ذاتش را، چون تعقل میکند ذاتش را، عاقل نظام و ترتیبی است که در بین موجودات حاکمه. به اون عقل که از ذاتش حاصل است این نظام را عاقل است، لا به عقله شیئا خارجا عن ذاته، نه اینکه تعقل کند یه شیء خارج از ذاتش را و از طریق اون تعقل شیء علم به نظام پیدا کند که علمی سنفعالی. چون اگر بخواد علم انفعالی پیدا کنه میشه عقلی که قاصر است یا مقصر است. قاصر است یعنی نرسیده، مقصر هم همینطور. و در حالی که این عقل باید علت باشه، علت که نمیتونه قاصر یا مقصر باشه. پس این عقل نمیتونه از شیء خارجی گرفته شده باشه، باید از ذات خود همین عاقل گرفته شده باشه. بنابراین این عاقل به وسیله تعقل ذاتش عاقل این نظام هست، نه به وسیله تعقل اشیاء خارجی و نظام حاکم بین اونها عالم به نظام بشده باشه. فهو عاقلون ضرورتن، به توسط تعقلی که نسبت به ذاتش دارد این عقل عاقل نظام و ترتیبی است که بین موجودات در بین موجودات هست. به وسیله تعقلی که از ذاتش دارد عاقل به این نظامه. لا به عقلهی شیئا خارجا عن ذاته، نه اینکه تعقل کرده باشه شیء خارج از ذاتش را و از طریق شیء خارج از ذات که موجودات خارجی هستن عالم به نظام شده باشه که علمش به نظام بشه انفعالی. لأنه کان یکون معلولا عن الموجود، لأنه کان یکون یعنی اگر این چنین باشد که از شیء خارجی علمش را و تعقلش را گرفته باشد، این چنین خواهد بود که معلول می شود عن الموجود، عن الموجود الذی یعقله، معلول می شود از جانب اون موجود خارجی که تعقلش می کند. یعنی این عاقل داره موجود خارجی تعقل می کنه، از طریق این موجود خارجی عاقل به نظام میشه. خب این عاقل در این عقلش میشه معلول این موجود خارجی، در این تعقلش میشه معلول موجود خارجی، که اگر این موجود خارجی نبود این تعقل برای این عاقل حاصل نمی شد. خب پس اگر بخواهد تعقل از شیء خارجی گرفته شده باشد، کان یکون معلولا یعنی خواهد بود، خواهد بود این عاقل معلول موجودی که داره تعقلش میکند، معلول اون موجود خارجی میشد و علمش رو از اون موجود خارجی میگرفت. لا علتن له، نه که علت بشه، در حالی که باید علت بشه. لا علتن له و کان یکون مقصرن، اگر معلول شد مقصر خواهد بود، یعنی به اون علم نخواهد رسید، به اون علمی که بخواد سبب بشه و سازنده باشه نمیرسه، میشه موجود مقصر، عقل مقصر مثل عقل ما که عقل منفعله. کان یکون مقصرن یعنی عقل منفعل میشه، عقل فعال نمیشه، تعقلش سازنده نیست، بلکه تعقلش از امر ساخته شده در خارج گرفته شده، وقت معلول او می شود نه علت، در حالی که باید علت شود. خلاصه حرف ابن رشد این شد که خدا باید در جهان آفرینش موجودی باشد که این نظام موجود بین موجودات رو بیافریند و قبل از این نظام به این نظام عالم باشد، با اون علمی که دارد این نظام خارجی رو به وجود بیاورد. اون علمش می شود علم فعلی، نه انفعالی و گرفته شده از خارج. او به این نظام عالم است قبل از وجود این نظام. علمش نه کلیست نه جزئی، بلکه اینه ذاتشه، مثل خودش ذات شخصه و واجبه. او هست که این نظام رو می آفرینه. پس توجه شدید، آفرینش جهان با نظامی که دارد به توسط علم فعلی خداوند است. این همون حرفی که ابن سینا و فارابی هم گفته بودند. پس حرف ابن رشد تونست تأیید باشد برای حرف اون دو. بله نه، حالا من شاید حسوری گفتم، تصور از سنخ تصور نیست، از سمت تصوری که ما میکنیم نیست. علم حصولی هم به اون معنایی که بشه کلی و جزئی اونم نیست. خلاصه این که علم انفعالی نیست دیگه. علم انفعالی نیست. حالا علم حصولی انفعالی نیست، علم تصوری انفعالی نیست، هرچی دلتون خواست بگید. البته علمی که خداوند به نظام داره علم حصولیه بنابر نظر این آقایون، ولی بنابر نظر بعضی علم حضوریه. اینا علم حصولی بودنشو نفی نمی کنن. من اگه گفتم علم حصولی نیست، منظورم اینه که از اون سنخ حصولی هایی که ما داریم نیست، یعنی انفعالی نیست. همون تعبیر رو عوض کنید بگید انفعالی نیست. علم حصولی انفعالی نیست، بلکه علم فعلی. منتها از طریق صوره دیگه. حالا اینو الان نگفته ابن رشد، ولی در جای دیگه گفته که صورت درست کرده. نه، خودش که هنوز آفرین نشده، خود موجودات آفریده نشده، نظام هم الان بینشون نیست. خداوند از اینها صورتی دارد، از موجودات، و نظامی هم بین این صور حاکمه. این صور با نظامشون میخوان تو خارج بیان. نسبت به صور نمیگیم علم شسولی ها، نسبت به اون خارج میگیم علم شسولیه. نسبت به صور علم شزوریه. خداوند وقتی صور مرتسمه رو دارد، نسبت به این صور علم شزوریه. نسبت به اون محکیات این صور علم شسولیه. علم فعلی قبل از وجود موجودات. فعلی یعنی چی؟ یعنی اثرگذار. خب علم اگه صورت باشه، صورت اثرگذار این میشه علم فعلی دیگه. چه بیداره؟ علمی فعلی یعنی صورت هست و اثرگذار هست، مشکلی نداره. تعبیر من که گفتم علم حصولی نیست، علم تصوری نیست، ولی اینو عوض کنید بگید علم انفعالی نیست. علم حصولی از صنف انفعالی نیست، بله علم حصولی هست. این آقایون معتقدن علم حصولیه، یعنی صورتیست حکایت کننده از معلوم. این صورت میشه علم حصولی به معلوم، اگرچه علم حصولی به خود صورت نیست، ولی علم حصولی به معلوم و بلرز هست، مثل همه علم حصولی دیگه. بله؟ علم حصولی نه به این معنی که از خارج حاصل شده. علم حصولی به معنی که از خارج حاصل شده انفعالیه. ولی علم حصولی میتونه از خارج حاصل نشه، از ذات خود عاقل حاصل بشه. مثل صبر مرتسمه که ابن سینا میگفت، این از خارج گرفته نشده. علمی که از خارج گرفته نشده، علم حصولی ممکنه باشه و در این حال فعلیه، حتما لازم نیست انفعالی باشه. نسبت به چی؟ آخه حصولی رو شما به معنی لغوی دارید معنی میکنید که حاصل شود از یه جا. اینو ما نمیگیم. حصولی یعنی علم به صورت. علم نه، علم شده شما گفتم. علم از طریق صورت. علم حصولی یعنی علم از طریق صورت. حالا این صورت از کجا حاصل شده؟ بخواد از خارج حاصل بشه میشه انفعالی، بخواد از ذات عاقل حاصل بشه میشه فعلی. توجه میکنید؟ حصولی رو به معنی نه این نگیری که از خارج حاصل شده. علم حصولی یعنی علم از طریق صورت. این اگه از خارج حاصل شده باشه میشه علم حصولی انفعالی، اگه از ذات عاقل حاصل شده باشه میشه علم حصولی فعلی. روشنه دیگه مطلب؟ از عقل اول میره، از ذات خودش میره. علم به سبر متصمه که از ذات خدا میاد، به عقل اول چه رفی داره؟ اون که حرف خواجه است کیه؟ اون که سبر متصمه ارتسامه در عقل اول داره حرف خواجه است، حرف ابن رشد نیست. اونو خلط نکنید به اینجا. خب و اضافه فهمت حاضر بزنید برای جلسه بعد. بله نه، من گفتم ان یکونه ادراک هولا و ان یکونه ادراک هولا یتسب الکلیه اطفاس بر اون ان یکونه سه خط قبل، شما میفهمید اطف باشه بر ان یکونه یه خط قبل، اشکالی نداره. نه همون جوری بگیرید، اطف بگیرید بر اون نزدیکتر، اطف بر هر کدوم بگیرید واجبه هم برسش در میاد، چه اطف بر اون بگیرید چه اطف بر این، منطقه این نزدیکتر، اطف بر این نزدیکتر بگیرید تو بهتره، ابی نداره.